قسمت اول، مشاهده اعمال قدرت. بخش دوم، رویابین و رویا، صفحه 57. به سوی خانه دونخوان راندم و صبح زود به آنجا رسیدم. برای اینکه بتوانم او را قبل از ظهر ببینم، شب را در موتلی بین راه گذرانده بودم. دونخوان در خانه بود. وقتی او را صدا زدم بیرون آمد. سلام گرمی کرد. حس کردم از دیدنم خوشحال است. تعبیری کرد که ظاهراً میباید آرامم کند، ولی در من اثر معکوس داشت. با خنده گفت: شنیدم که داری میایی و به داخل خانه دویدم، چون میترسیدم اگر بیرون بمانم بترسی. اشاره‌ای گذرا کرد که من در حالت روحی غمناک و بدی هستم و او را به یاد الیگیو میاندازم که برای ساحر شدن به اندازه کافی و برای معرفت پیشه شدن بیش از اندازه مالی خولیایی است. اضافه کرد برای بی اثر کردن نتایج مخرب برخورد با دنیای ساحران باید به آن خندید. درباره حالت روحی من او حق داشت. واقعا نگران و وحشت زده بودم. مدتی گردش کردیم. ساعتها طول کشید تا حس کردم راحت تر شدم. راه رفتن کنار او آرامش بیشتری به من میبخشید تا تلاش او برای از بین بردن حالت غمگین من. تنگ غروب به خانه برگشتیم. خیلی گرسنه بودم. پس از غذا خوردن روی ایوان نشستیم. آسمان صاف بود. روشنایی ملایم بعد از ظهر اثر آرام بخشی در من داشت. میخواستم حرف بزنم. گفتم: ماهاست که احساس راحتی نمی کنم. کاری که دونخنارو و تو دفعه آخر با من کردید واقعا وحشتناک بود. دونخوان چیزی نگفت. بلند شد و در ایوان شروع به قدم زدن کرد. باید دربارش حرف بزنم. مثل خوره روحم را میخورد. مجبورم دائما به آن فکر کنم. می ترسی؟ من ترسی نداشتم، بلکه در اثر آنچه که دیده و شنیده بودم پریشان و بلا تکلیف بودم. فقدان منطق در من چنان از این بود که یا باید آن را جبران می کردم و یا باید کلن آن را دور می انداختم و از شرش خلاص می شدم. توضیح من او را به خنده انداخت. فعلا منطقت را دور نینداز. هنوز وقتش نرسیده است. گرچه روزی زمانش فرا می رسد. ولی فکر می کنم الان وقت مناسبی برای این کار نیست. پس باید سعی کنم تا برای آنچه رخ داده است توضیحی پیدا کنم. البته وظیفت این است که فکرت را راحت کنی. سالکان با کوبیدن سر خود به دیوار پیروز نمی شوند، بلکه از آن می گذرند. دیوار را ویران نمی کنند، از روی آن می جهند. ولی من چطور می توانم از روی آن بپرم؟ در حالی که کنارم می نشست گفت: قبل از همه فکر می کنم جدی گرفتن هر چیزی غلط است. با توجه به این که در ما سه نوع عادت بد وجود دارد که با قرار گرفتن در موقعیت‌های غیرعادی زندگی فوراً به آن پناه می بریم. اول، ندیده گرفتن چیزی است که اتفاق افتاده است یا می افتد و ما طوری با آن برخورد می کنیم مثل اینکه اصلاً اتفاقی نیفتاده است. البته این کار خشک مقدس هاست. دوم، پذیرفتن هر چیزی بر مبنای ارزش ظاهری آن و تصور اینکه تمام پیشامدها را از پیش می‌دانیم و این هم کار مؤمن هاست. سوم اینکه پیشامدی اجباراً ما را به خود مشغول می‌کند، چون نمی‌توانیم آن را از ته دل قبول کنیم و نه نادیده بگیریم. این هم راه احمق هاست. راه تو؟ راه چهارمی هم وجود دارد، یعنی صحیح‌ترین راه، راه سالکان و مبارزان است. سالک چنان عمل می کند که گوی اتفاقی رخ نداده است، چون او چیزی را باور نمی کند. گرچه هر چیز را بر اساس ارزش ظاهریش قبول می کند، ولی نمی پذیرد. نادیده می گیرد، اما انکار نمی کند. هرگز نشان نمی دهد که مثلا می دانست اتفاقی افتاده یا اصلا پیش آمدی رخ نداده است. او طوری رفتار می کند که انگار موقعیت را در دست دارد، حتی اگر خودش را هم زرد کرده باشد. این شیوه عمل وسواس را از بین می برد. مدتی سکوت کردیم. حرفای دونخوان مثل مرهمی بر من اثر می گذاشت. پرسیدم: می توانم چیزی درباره دونخنارو و کالبد اختریش بگویم؟ بستگی دارد به اینکه چه چیزی می‌خواهی درباره‌اش بگویی. می‌خواهی به وسوسه‌هایت تن در دهی؟ می‌خواهم به توضیحات تن در دهم. به هر حال اگر من دچار وسواس شدم، برای این است که جرأت دیدن تو را نداشتم و با شخص دیگری هم نمی‌توانستم درباره عدم اطمینان و شک و تردیدم حرف بزنم. پس تو با دوستانت حرف نمی‌زنی؟ چرا؟ ولی آنها چطور می توانند به من کمک کنند؟ هرگز فکر نکردم که تو محتاج کمک هستی. یک سالک به چیزی احتیاج ندارد. تو باید این احساس را در خودت تقویت کنی. می گویی کمک می خواهی. کمک برای چه؟ تو همه چیزهای مورد نیاز را برای این سفر عجیب که زندگی تو است داری. سعی کردم به تو یاد بدهم که تجربه واقعی در انسان بودن است و زنده ماندن از هر چیزی مهمتر. زندگی امروز ما راه پیچ در پیچ کوتاهی است. زندگی خود گویای خود است و کامل. یک سالک این را می‌فهمد و طبق آن هم زندگی می‌کند. به همین علت بدون هیچ گونه گستاخی می‌توان گفت که سالک بودن تجربه تجربه هاست. گویی منتظر بود چیزی بگویم. چند لحظه مردد بودم. می‌خواستم عباراتم سنجیده باشد. ادامه داد: اگر یک سالک و دلاور دلداری بخواهد، به راحتی شخصی را انتخاب می کند و درد و رنج خود را با او در میان می گذارد. ولی روی هم رفته یک سالک کمک و تفاهم نمی خواهد. وقتی حرف می زند، از آنچه که او را تحت فشار گذاشته است رهایی می یابد. البته همه اینها به فرض این است که او بخواهد صحبت کند، وگرنه او هیچ وقت از خود حرفی نمی زند. تو اصلا مثل یک سالک زندگی نمی کنی. لااقل فعلا نه. دامی که تو با آن مواجه شده ای بایستی واقعا ظالمانه باشد. غالبا با تو احساس همدردی می کنم. شوخی نمی کرد. از نگاه نگرانش خواندم که او نیز این مراحل را طی کرده است. بلند شد و دست نوازشی به سرم کشید. طول ایوان را می رفت و بر می گشت و بی تفاوت نگاهی به صحرای اطراف خانه می افکند. حرکات او بیقراری مرا تشدید میکرد. برای اینکه آرام بگیرم شروع به صحبت درباره مشکلم کردم. فکر میکردم اکنون برای نشان دادن اینکه ناظر بیگناهی هستم در واقع خیلی دیر است. من تحت رهبری دونخان آنقدر تمرین کردم تا درکی عجیب به دست آورم. مثلا متوقف کردن مناظره درونی یا کنترل رویاهایم. اینها چیزهایی هستند که انسان نمیتواند جهل کند. من دستورات او را اجرا کرده بودم، گرچه این اجرا مو به مو نبود، ولی در هر حال تا حدی موفق شده بودم عادتهای روزمره‌ام را از بین ببرم، مسئولیت رفتارم را قبول کنم و گذشته شخصیم را محو نمایم. آخر به نقطه‌ای رسیده بودم که سالها پیش از آن می‌ترسیدم و آن این بود که اکنون می‌توانستم تنها باشم بدون اینکه جسمم و روحم ناراحت شوم. شاید این بزرگترین پیروزی من بود. از نقطه نظر امیدها و حالتهای سابقم، تنها بودن و حضور ذهن داشتن باور نکردنی بود. حالا من کاملا به تمام تغییرات زندگی و بینش خود از دنیا آگاه بودم. دیگر برایم روشن بود که زائد است اگر عمیقا تحت تاثیر اظهارات دونخوان و دونگنارو درباره کالبد اختری قرار بگیرم. کجای کارم میلنگد دونخوان؟ تو تسلیم میشوی، حس میکنی غوطه خوردن در شک و محنت نشانه احساساتی بودن است. خب واقعیت این است که تو همه چیز هستی بجز احساساتی، پس چرا تظاهر میکنی؟ زمانی به تو گفتم که یک سالک با فروتنی چگونگی خود را میپذیرد. تو طوری فکر میکنی که انگار من مخصوصا میخواهم خود را سرگردان کنم. بدون شک ما عمدن خودمان را در سرگردانی قرار میدهیم. همه ما آگاه به اعمال خود هستیم. منطق وامانده ما آگاهانه خود را به قولی بدل می کند که خیال می کند این طور باید باشد، گرچه برای چنین قالبی خیلی کوچک است. برای شعر دادم که شاید بلا تکلیفی من پیچیده تر از چیزی است که او اکنون ارائه می دهد. گفتم اگر او و دونگنارو انسانهایی مثل من بودند، کنترل فوق‌العاده آنها الگویی برای رفتار من بود. ولی وقتی که آنها ذاتاً آدمهای دیگری غیر از من باشند، پس دیگر نمیتوانم آنها را به عنوان الگویی بپندارم، بلکه به عنوان آدمهای عجیبی میپذیرم که نمیتوانم آرزوی برابری با آنها را داشته باشم. دونخوان با صراحت گفت: خرارو انسان دیگری است. او دیگر انسانی مثل تو نیست. این هم حق اوست و نباید تو را بترساند. و اینکه او طور دیگری است خود دلیلی بر ستایش اوست. ولی تفاوت او تفاوت انسانی نیست. فکر می‌کنی مثلا چه تفاوتی است؟ فرق میان انسان و اسب است؟ نمی‌دانم، ولی او مثل من نیست. یک موقعی بود. می توانم تغییرات او را بفهمم؟ البته، چون تو هم در حال تغییری. منظورت این است که من هم کالبد اختری پیدا می کنم؟ هیچ کسان را پیدا نمی کند. این نوعی اصطلاح است. تو با این همه وراجی خود را آلوده کلمات می کنی و بعد در چنگ معانی آنها گیر می افتی. حدس می زنم فکر تو این است که کالبد اختری را با دغلبازی و حقبازی پیدا می کنند. ما موجودات درخشان همه یک کالبد اختری داریم، همه ما. سالک فقط یاد می گیرد که از این موضوع با اطلاع باشد. همه اش همین است. ظاهراً موانعی غیر قابل نفوذ سد راه این آگاهی می شوند، یا لااقل این طور انتظار می رود. درست همین موانع از رسیدن به چنین آگاهی مبارزه طلبی خاصی می سازن. دونخوان، چرا من اینقدر از آن می ترسم؟ برای اینکه فکر می کنی کالبد اختری همان چیزی است که لغت می گوید، یک کالبد اختری یا یک توی دیگر. من این کلمات را فقط برای توصیف آنها به کار می برم. کالبد اختری خود شخص است و نباید طور دیگری در نظر گرفته شود. اگر آن را نخواهم چطور می شود؟ این مسئله انتخاب شخصی نیست و انتخاب شدن برای آموختن دانش ساحران که به این آگاهی منتهی می شود نیست مسئله انتخاب شخصی نیست. هیچگاه از خودت پرسیده ای که چرا به خصوص تو انتخاب شده ای؟ همیشه از خودم این سوال را می کردم. صدها بار از تو پرسیدم ولی تو هرگز به این پرسش جواب ندادی. منظورم این نیست که این موضوع را به عنوان سوالی مطرح کنی تا جوابی داشته باشد، بلکه به این معنی که چگونه سالکی به خوشبختی خود می‌اندیشد، خوشبختی که مبارزه‌ای در آن بیابد. این را به عنوان سوال معمولی مطرح کردن شیوه آدم‌های معمولی از خود راضی است که می‌خواهند با آنها همدردی یا از آنها تمجید شود. من اصلاً علاقه‌ای به چنین سوال‌هایی ندارم، چون راهی برای پاسخگویی به آن وجود ندارد. تصمیم گیری در مورد انتخاب تو قصد و نظر اقتدار بود. هیچ کس نمی‌تواند نظریات اقتدار را عوض کند. حالا تو انتخاب شده ای و برای جلوگیری از اجرای آن هیچ کاری نمی‌توانی بکنی. ولی دونخان، خودت گفتی که همیشه امکان شکست وجود دارد. درست است، همیشه میتوان شکست خورد، ولی فکر میکنم تو داری به چیز دیگری اشاره میکنی. تو دنبال راه فرار میگردی، آزادی را میخواهی که در آن به روش خودت شکست بخوری. برای این منظور خیلی دیر است. یک سالک اسیر دست اقتدار است و تنها در انتخاب یک زندگی کامل آزاد است. هیچ راهی برای به دست آوردن شکست یا پیروزی نیست. منطق تو ممکن است اینطور بخواهد که برای معدوم کردن تمامیت وجودت شکست بخوری، اما اقدام متقابلی وجود دارد که به تو اجازه اظهار یک فتح یا شکست کاذب را نمی دهد. اگر فکر می کنی می توانی به پناهگاه مطمئن فرار کنی، دیوانه ای. جسمت بیدار خواهد بود و هیچ کدام از آنها را اجازه نخواهد داد. به آرامی خندید. چرا می خندی؟ تو به طرز وحشتناکی در دام افتادی و برگشت برایت خیلی دید است. در این حال برای عمل کردن هم هنوز زود است. تنها کاری که می توانی بکنی این است که ناظر باشی. تو در بدترین وضعیت کودکی هستی که نمی تواند به رحم مادر بازگردد و نه این که به اطراف بدود و خود اقدام به کاری کند. کودک هیچ چاره دیگری ندارد جز اینکه نظاره کند و به داستانهای حیرت آوری گوش فرادهد که برایش نقل می شود. تو اکنون درست در این نقطه قرار داری. نمی توانی به دنیای قدیمت برگردی و نه این که توسط اقتدار خودت اقدام به عمل کنی. برای تو فقط یک راه وجود دارد. شاهد اعمال اقتدار باشی و داستانهای اقتدار را بشنوی. کالبد اختری یکی از همین داستانهاست. تو میدانی و به همین دلیل منطق تو تا این حد تحت تأثیر آن است. وقتی برای فهمیدن بهانه میآوری، انگار سرت را به دیوار میکوبی. تنها چیزی را که به عنوان توضیح میتوانم بگویم این است که رسیدن به کالبد اختری هرچند که توسط به رویا رفتن و رویا دیدن صورت میگیرد، ولی به اندازه حقیقت واقعی است. دونخان، بنابر گفته تو آیا کالبد اختری میتواند اعمالی را اجرا کند؟ او میتواند؟ اجازه نداد دنباله افکارم را بر زبان آورم. یادآوری کرد که وقتی میتوانم بگویم شاهد آن بودم، دیگر مناسب نیست بگویم که او با من راجع به کالبد اختری صحبت کرده است. گفتم واضح هست که کالبد اختری میتواند عمل کند. واضح هست. ولی آیا میتواند از طریق خودش کار کند؟ لعنتی، او خودش است. فهمش برای من مشکل بود. تصور من این بود که وقتی ساحری بتواند همزمان دو کار را انجام دهد، بنابراین باید توانایی خلاقیت سودمند او نیز دو برابر باشد. او میتواند در آن واحد دو کار کند، در دو جا باشد، دو شخص مختلف را ببیند و الی آخر. دونخوان با صبر و حوصله گوش میکرد. میتوانم طور دیگری بگویم. فرزن آیا دونگنارو میتواند توسط کالبد اختریش صدها کیلومتر دورتر کسی را به قتل رساند؟ نگاهش را از من برگرفت و گفت تو پر از داستانهای خشونت آمیزی. خنارو نمیتواند هیچ کس را به قتل رساند. چون هم نوعانش برایش جالب نیستند. وقتی که سالکی مبارزی در دیدن و رویا دیدن ماهر است و به وجود درخشان خود نیز آگاه است، دیگر به این نوع چیزها علاقه ای ندارد. به یادش آوردم که او در آغاز کارآموزیم گفته بود یک ساحر با کمک همزاد می تواند صدها کیلومتر دورتر برود تا ضربتی به دشمنانش بزند. من مسئول گیجی تو هستم، ولی باید به یاد آوری که در فرصت دیگری به تو گفتم من با تو آنطور که استادم مقرر کرده بود پیش نمی روم. او یک ساحر بود و من می بایستی تو را چنان که شاید و باید غرق در این دنیا می کردم که نکردم، چون دیگر علاقه‌ای به زیر و بم هم نوعانم ندارم. با وجود این همچنان کلمات استادم را نشخوار می کنم. بارها من با تو همانطور حرف زدم که او با من صحبت می کرد. خنارو پیر خرد است، نابترین آنهاست، اعمال او کامل است. او برتر از انسانهای معمولی، حتی برتر از ساحران است. کالبد اختری او نمود شادی و شوخ‌طبعی اوست. به همین علت ممکن نیست که او کالبد اختریش را برای اعمال معمولی و یا رفع موقعیت‌های عادی روزمره به کار گیرد. تا آنجایی که من می‌دانم، کالبد اختری آگاهی از موقعیت ما به عنوان موجودات فروزان است. او می‌تواند هر کاری را که می‌خواهد بکند. با این حال او محجوب بودن و خوشرویی را انتخاب می کند. این تقصیر من بود که تو را با کلمه های آریه‌ای به اشتباه انداختم. استاد من به اندازه خنارو توانایی تأثیر گذاردن نداشت. بدبختانه برای استادم درست مثل تو بعضی چیزها به صورت افسانه هایی از اقتدار باقی ماند. حس کردم مجبورم از موزه خود دفاع کنم. گفتم که من فقط درباره فرضیه ها صحبت میکنم. وقتی انسان درباره دنیای مردان حق و پیران طریقت صحبت میکند، دیگر فرضیاتی وجود ندارد. حالا به فرض یا غیر فرض، یک مرد حق و معرفت هیچگاه نمیتواند به هم نوعانش ضرری برساند. ولی اگر زمانی هم نوعانش نقشه‌ای بر ضد امنیت و سلامت او طرح کنند چطور؟ می تواند از کالبد اختریش به عنوان محافظ استفاده کند؟ او با زبانش صدای مبنی بر عدم تأییدی مطلب در آورد و گفت: چه خشونت باور نکردنی در افکار تو پنهان است. هیچ کس نمی تواند بر ضد آسایش خاطر و سلامت یک پیر خرد چنین نقشه‌ای طرح کند. او می‌بیند و به همین علت احتیاط‌های لازم برای جلوگیری از چنین اقداماتی را به عمل می‌آورد. مثلا خنارو وقتی خود را با تو مشغول می‌کند، خطر بزرگی را به جان می‌خرد. ولی تو هیچ کاری نمی‌توانی بکنی برای اینکه امنیت او را به مخاطره اندازی. اگر هم چیزی باشد، دیدنش او را آگاه می‌کند. حال اگر چیزی در تو باشد که به خودی خود برای او زیان بخش باشد و دیدن او نتواند به این مطلب دست یابد، خب این هم سرنوشت اوست. نه گنارو و نه هیچ کس دیگر نمیتواند جلوی آن را بگیرد. پس میبینی که یک پیرخرد بدون اینکه چیزی را بررسی کند بر آن نظارت دارد. سکوت کردیم. نور آفتاب به قسمت فوقانی بوته‌های سمت غربی خانه رسیده بود. فقط 2 ساعت و غروب مانده بود. دونخان به طور غیرمنتظره گفت: چرا خنارو را صدا نمی‌زنی؟ از جا پریدم. اولین واکنشم این بود که همه چیز را بگذارم و به طرف اتومبیل بدوم. دونخان از ته دل به خنده افتاد. به او گفتم احتیاجی نیست چیزی را به خودم ثابت کنم و همین صحبت کردن با او برایم کافی است. دونخان نمیتوانست جلوی خندهش را بگیرد. عاقبت گفت: تأسف‌آور است که دونخنارو اینجا نیست تا این صحنه عالی را ببیند. با لحنی مصمم ادامه داد: گوش کن، اگر تو حال حوصله صدا زدن خنارو را نداری، من این کار را می کنم. من با او بودن را دوست دارم. مزه تلخ و بدی را در دهانم حس کردم. عرق از پیشانی و پشت لبهایم روان شد. می خواستم چیزی بگویم، ولی واقعا حرفی برای گفتن نبود. دونخان با نگاهی طولانی سراپایم را برانداز کرد و گفت: دست بردار. یک سالک همیشه آماده است. سالک بودن کار ساده‌ای نیست که آدم فقط دلش بخواهد. بیشتر مبارزه بی‌پایانی است که تا آخرین لحظه زندگی ما طول می‌کشد. هیچ کس سالک متولد نشده است. همچنان که هیچ کس به عنوان موجودی منطقی به دنیا نیامده است. این ما هستیم که به این یا آن بدل می‌شویم. خودت را جمع و جور کن. نمی‌خواهم خنارو ببیند که تو این طور می‌لرزی. بلند شد و با گام‌های آهسته روی ایوان قدم زد. نمی‌توانستم خونسرد بمانم. چنان عصبی شده بودم که دیگر نمی‌توانستم بنویسم و از جا پریدم. دونخان وادارم کرد در حالی که رو به سمت مغرب دارم در همان مکان در جا بزنم. قبلا هم در فرصت‌های گوناگون مرا به انجام این حرکات واداشته بود. با این هدف که از شفق غریب الوقوع کسب اقتدار کنم. نحوه کار به این ترتیب بود که بازوها را با انگشتان منبسط مثل یک بادفشان به طرف آسمان بالا ببرم و هنگامی که آنها بین افق و سمت و رأس قرار گرفتند با زور انگشتانم را چفت کنم. این تمرین کارگر افتاد. لحظه ای طول نکشید که آرام و راحت شدم. در هر حال متعجب بودم بر سر من پیشین چه آمده است که هرگز در اثر چنین حرکت ساده و احمقانه‌ای اینقدر آرام و راحت نمی شد. حالا می خواستم تمام حواسم را به رفتار و اعمال دونخوان که بدون شک برای صدا زدن دونخنارو انجام می داد متمرکز کنم. منتظر انجام عمل شگفتی بودم. ولی دونخوان بلند شد. در ایوان رویش را به طرف جنوب شرقی کرد، دستها را دور دهان گذاشت و فریاد زد: خنارو بیا اینجا. لحظه بعد خنارو از میان صحرا بیرون آمد. هر دو بشاش بودند و عملا جلوی من می رخصیدند. دون خنارو سلام بلندی کرد و روی جعبه نشست. آرام و ساکت بودم، اما یک چیزی می شد. نوعی بیتفاوتی و گوشگیری باور نکردنی سراسر وجودم را گرفته بود. انگار از پناهگاهی به خودم می نگرم. با بیغیدی به دونخنارو گفتم که در دیدار قبلی او مرا تا سرحد مرگ ترسانده است و من حتی یک بار هم در موقع مصرف گیاهان توهمزا دچار چنین آشفتگی نشده بودم. هر دو از حرفهای من چنان فریاد شادی سر دادند که گویا چیز خیلی خندداری گفتم. من هم با آنها خندیدم. واضح بود که آنها از گیجی ناشی از احساس من اطلاع دارند. مراقب من بودند و مسخره هم می کردند. انگار که من مستم. چیزی در درونم با ناامیدی تلاش می کرد تا اوزا را به حال عادی بازگرداند. دلم می خواست دلواپس باشم و بترسم. آخرش دونخان آب به چهرم زد و خواست آرام بنشینم و یادداشت کنم. گفت که یا باید مثل سابق بنویسم و یا اینکه می میرم. با نوشتن چند کلمه سرحال آمدم. انگار چیزی دوباره مثل شیشه شفاف و روشن شد. چیزی که لحظه پیش تیر و تار بود. ظهور من همیشگی به مفهوم ظهور ترس‌های همیشگی من بود. عجیب این که نسبت به قبل حراس کمتری از ترسیدن داشتم تا اینکه اصلا ترسی نداشته باشم. مانوس بودن با عادت‌های قدیمی در من جدا از اینکه تا چه حد می‌توانست مطبوع باشد مرا در راحتی فوق‌العاده‌ای فرو برد. تازه متوجه شدم که دونخنارو مستقیماً از میان صحرا آمده است. ذهنم دوباره شروع به کار کرد. ابتدا از فکر کردن و اندیشیدن به آن پیش آمد اجتناب می کردم. پس تصمیم گرفتم این بار از او سوالی نکنم و ناظری خاموش بمانم. دونخان گفت: خنارو تنها به خاطر تو بازگشته است. دونخنارو به دیوار خانه لم داده بود. روی جعبه واژگون شده طوری نشسته بود که پشتش به دیوار تکیه داشت. انگار اسب میراند. دست‌ها را از هم گشوده به طرف جلو چنان نگاه داشته بود که آدم خیال می‌کرد دهنه اسبی را محکم گرفته است. گفت: درست است کارلیتوس. و جعبه را به زمین انداخت. در حالی که پای راستش را از روی گردن اسب خیالی برمی‌داشت، روی زمین پرید. با چنان ظرافت این حرکات را انجام می‌داد که احساس کردم واقعاً بر پشت اسبی سواری می‌کند. بعد به سوی من آمد و طرف چپم نشست. دونخوان گفت: خنارو آمده است، چون می‌خواهد از آن یکی برایت حرف بزند. اشاره ای کرد، انگار که رشته سخن را به او وامی گذارد. خنارو خم شد، به آرامی برگشت تا رو در روی من قرار بگیرد و با صدایی رسا گفت: کارلیتوس، چه می‌خواهی بدانی؟ با آرامشی غیر منتظره گفتم: خوب، اگر می‌خواهی چیزی درباره کالبد اختری بگویی، پس همه را بگو. هر دو سری تکان دادند و یکدیگر را نگریستند. دونخوان گفت: خنارو قدری برایت از رویا و رویابین صحبت می‌کند. دون خنارو با لحن ناطق پرحرارتی گفت: کارلیتوس، همانطور که می‌دانی، کالبد اختری با رویا شروع می‌شود. نگاهی طولانی به من انداخت و لبخند زد. چشمهایش از صورتم به وسایل تحریرم دوخته شد. گفت: کالبد اختری یک رویاست. بازویش را خاراند و بلند شد. به کناره ایوان رفت و به طرف صحرا به راه افتاد. کنار بوته ایستاد و در حالی که سروخ صورتش به طرف ما بود، ظاهراً ادرار میکرد. لحظی بعد متوجه شدم که گویا از چیزی ناراحت است. انگار با ناامیدی سعی میکرد ادرار کند ولی نمیتوانست. لبخند دونخان به من نشان داد که خنارو دوباره لودگی میکند. دونخنارو برگشت و بدنش را با چنان وضع مضحکی چرخاند که دونخان و من دیوانوار خندیدیم. دونخنارو به طرف ایوان بازگشت و نشست. لبخندش گرمی خاصی داشت. در حالی که شانه بالا می انداخت گفت: وقتی که نمی شود نمی شود دیگر. پس از سکوت کوتاهی آه کشان افسود: بله کارلیتوس، کالبد اختری یک رویاست. منظورت این است که حقیقی نیست؟ نه، منظورم این است که او رویاست. دونخان مداخله کرد و توضیح داد که دونخنارو به اولین باری اشاره می کند که ما از وجود خود به عنوان موجودی نورانی آگاه می شویم. و گفت: ما با هم تفاوت داریم. به همین علت جزئیات مبارزه ما نیز متفاوت است. هرچند که مراحل رسیدن به کالبد اختری یکسان است. به ویژه اولین گام ها همیشه گمراه کننده و نامطمئن است. دونخنارو حرفش را تایید کرد و در مورد عدم اطمینانی که ساحر در این مرحله دارد اینطور توضیح داد: وقتی این مسئله برای اولین بار برایم پیش آمد، نمی‌دانستم که چنین چیزی رخ داده است. یک روز در کوهستان گیاه جمع‌آوری می‌کردم. به محلی رفته بودم که توسط دیگران گیاهانش قبلاً چیده شده بود. دو کیسه بزرگ پر از گیاه داشتم. آماده بازگشت به خانه بودم ولی می‌خواستم قبلاً استراحت مختصری بکنم. در سایه درختی کنار جاده دراز کشیدم و به خواب رفتم. ناگهان صدای آدم‌هایی را شنیدم که از تپه پایین می‌آمدند. بیدار شدم. به تندی دویدم و خود را پشت درختانی که نزدیک جاده و محل خوابم بود پنهان کردم. در حالی که مخفی شده بودم، از این احساس که چیزی را فراموش کردم رنج می‌بردم. نگاه کردم ببینم آیا کیسه های گیاهانم را با خود آوردم یا نه. دیدم آنها را نیاوردم. نگاهی به جاده در جایی که خوابیده بودم انداختم. ناگهان از ترس خشکم زد. من هنوز آنجا دراز کشیده و خوابیده بودم. خودم بودم. به بدنم دست زدم. باز هم خودم بودم. در این بین کسانی که از تپه پایین می آمدند به من که خوابیده بودم رسیدند و من کاملا بیدار و بیپناه از مخفیگاه هم به آنها می نگریستم. لعنت بر شیطان، الان است که مرا ببینند و کیسه هایم را با خودشان ببرند. ولی آنها چنان از من گذشتند که گویی اصلا وجود ندارم. رویای من چنان زنده بود که داشتم دیوانه می شدم. فریادی زدم و دوباره بیدار شدم. لعنتی، این فقط یک رویا بود. دون خنارو داستانش را قطع کرد و مرا نگریست. انگار منتظر پرسش یا اظهار نظری است. دون خان گفت: به او بگو دومین بار در کجا بیدار شدی؟ من کنار جاده بیدار شدم، همانجا که خوابیده بودم. ولی چند لحظه‌ای به درستی نمی‌دانستم که واقعاً کجا هستم. تقریبا می‌توانم بگویم که هنوز هم به خودم نگاه می‌کردم که چگونه در آنجا بیدار شدم. بعد چیزی مرا به لب جاده کشید و در آنجا خودم را در حال مالیدن چشمانم یافتم. دونخوان پرسید: بعد چه کردی؟ وقتی دو نفری شروع به خنده کردن تازه فهمیدم که او مرا دست انداخته است. طرز پرسش مرا تقلید کرده بود. دون خنارو به صحبت ادامه داد و گفت که او لحظه گیج شده بعد تصمیم گرفته همه چیز را بیازماید. جایی که خودم را مخفی کرده بودم درست همانطور بود که دیده بودم. کسانی که در جاده از کنارم می گذشتند پایین جاده کمی دورتر بودند. این را از آنجا می دانم که به دنبالشان تا پایین تپه دویدم. آنها درست همانهایی بودند که دیده بودم. من آنها را تا وقتی که به دهکته رسیدند تعقیب کردم. حتما آنها فکر کردم من دیوانم. از آنها پرسیدم آیا دوست خابیده مرا کنار جاده دیدند؟ هیچ کس او را ندیده بود. دونخوان گفت: می بینی؟ همه از این مراحل شک و تردید می گذریم. می ترسیم دیوانه شویم، در حالی که بدبختانه ما همه دیوانه هستیم. دون خنارو گفت: با این حال تو یک کمی بیشتر از ما دیوانه ای. به من نگریست و چشمکی زد و بدگمانتر. آنها مرا به خاطر این بدگمانی دست انداختن. بعد دون خنارو ادامه داد که ما همه موجوداتی کنذهنیم. تو به تنهایی اینطور نیستی کارلیتوس. من چند روزی از رویایم ترسیده بودم، ولی سرانجام میبایستی برای امرار معاش کار میکردم و گرفتاری های مختلفی نیز داشتم و واقعا فرصتی نداشتم تا درباره اسرار رویایم کندوکاف کنم. بنابراین خیلی زود آن را فراموش کردم. خیلی شبیه تو بودم. ولی چند ماه بعد، پس از اینکه روز سختی را گذرانده بودم، بعد از ظهر مثل خرسی در خواب عمیقی فرو رفتم. باران تازه شروع به باریدن کرده بود و فکر سوراخی که در بام بود مرا بیدار کرد. از رخت خواب بیرون پریدم و بالای بام رفتم تا سوراخ را قبل از نفوذ باران به داخل آن ببندم. چنان احساس آرامش و قدرت می کردم که در عرض یک دقیقه این کار را انجام دادم و اصلا هم خیس نشدم. فکر کردم احساس خوشی من در اثر چرت کوتاهی است که زدم. وقتی کارم تمام شد به داخل خانه برگشتم که چیزی بخورم. در آنجا متوجه شدم که نمی توانم چیزی قورت بدهم. فکر کردم بیمار شدم. قدری از ریشه و برگ درختان را خرد کردم و خمیرش را به گردنم مالیدم و بستم و به طرف رخت خواب رفتم. وقتی جلوی تخت قرار گرفتم از ترس قالب تهی کردم. من در تخت دراز کشیده و خوابیده بودم. خواستم خودم را بیدار کنم ولی می دانستم این کار صحیح نیست. از خانه بیرون دویدم. ترس وجودم را فرا گرفته بود. بی هدف به میان تپه ها رفتم. هیچ نمی دانستم به کجا می روم. با وجود آنکه تمام مدت آنجا زندگی کرده بودم اما راهم را گم کردم. در میان باران می دویدم ولی حتی آن را حس نمی کردم. انگار قادر به فکر کردن نبودم. بعد رعد و برق چنان شدید شد که من در اثر آن دوباره بیدار شدم. مکسی کرد و از من پرسید: میخواهی بدانی کجا بیدار شدم؟ دونخوان جواب داد: البته. من در تپه ها زیر باران بیدار شدم. پرسیدم: ولی از کجا میدانستی بیدار شده ای؟ جسمم میدانست. دونخوان گفت: سوال احمقانه ای بود. تو خودت میدانی که چیزی در درون سالک همیشه از هر تغییری آگاهی دارد. هدف سالک دقیقاً پروردن و ادامه دادن این آگاهی است. سالک آن را پاک می کند، صیقل می دهد و سرپا نگاه می دارد. او حق داشت. باید می پذیرفتم. چون می دانستم چیزی در درون خودم همه چیز را مرتب می کند و به همه اعمالی که انجام می دهم آگاه است. با این حال این مطلب هیچ ارتباطی به آگاهی معمولی هم نداشت. چیز دیگری بود که نمی توانستم بفهمم. به آنها گفتم که شاید دونخنارو بهتر از من بتواند شرح دهد. دونخنارو گفت: تو خودت خیلی خوب از عهده برمی آیی. صدایی درونی است که به تو می گوید قضیه از چه قرار است. و اون موقع که برای بار دوم بیدار شدم، نیز آن صدا به من گفت. البته به محض بیداری متقاعد شدم که رویایی دیدم. بدیهی است که این یک رویای معمولی نبود، ولی در این حال رویا دیدن تمام و کمال هم نبود. نتیجه گرفتم که بایستی چیز دیگری بوده باشد. حدس من راه رفتن در خواب و بیداری بود. به هیچ وجه نمی توانستم به طریقه دیگری این مسئله را درک کنم. دونخنارو گفت که حامی او برایش اینطور تشریح کرده بود که چیزی را که او دیده اصلاً رویا نبوده و او نیز نبایستی پافشاری کند که آن واقعه راه رفتن در خواب بوده است. به عقیده او چه بوده است؟ هر دو نگاهی به هم رد و بدل کردند. دونخنارو ضمن تقلید صدای بچه کوچکی گفت: او گفت این لولو است. برایشان توضیح دادم که می‌خواهم بدانم آیا حامی خنارو درست به همین شیوه گفته است که آنها می‌گویند. دونخوان گفت: البته که همینطور گفته است. دونخنارو ادامه داد که حامی من می‌گفت در رویایی که انسان خودش را در خواب ببیند، زمان کالبد اختری فرا رسیده است و به من توصیه کرد به جای اینکه نیرویم را بیهوده صرف حیرت و پرسش از خود کنم، بهتر است آن را در جهت آماده سازی خود به کار گیرم. فرصت بعدی در خانه حامی من بود. در کارهای خانه به او کمک کرده بودم. دراز کشیدم تا کمی استراحت کنم، ولی طبق معمول به خواب خوشی فرو رفتم. بی تردید خانه او برای من مکان اقتدار بوده و کمکم میکرد. ناگهان در اثر صدایی بلند بیدار شدم. خانه حامی من بزرگ بود. افراد زیادی برایش کار میکردند. چون او مردی ثروتمند بود. چنین مینمود صدا از برخورد بیل با شنها ناشی میشود. نشستم و سعی کردم تا بهتر بشنوم. بعد از جا برخاستم. صدا بسیار ناراحتم میکرد، ولی نمیفهمیدم چرا. فکر کردم بروم و به بیرون نگاهی بیاندازم که دیدم روی زمین دراز کشیده و خوابیدم. این بار می دانستم چه باید بکنم. به دنبال صدا رفتم. پشت خانه را سرکشی کردم. کسی آنجا نبود. به نظر می رسید صدا از بیرون می آید. به جستجو ادامه دادم. عاقبت به محل بسیار دوری رسیدم و در آنجا من شاهد چیزهای بسیار حیرت آوری شدم. بعد شرح داد که وقوع این حادثه در شروع کارآموزیش بوده و در زمینه رویا دیدن تجربه چندانی نداشته، ولی استعدادش برای اینکه خود را در رویا ببیند شگفت‌انگیز بوده است. کجا رفتی دونخنارو؟ این اولین بار بود که من واقعا در حال رویا دیدن حرکت می کردم. به اندازه کافی نیز اطلاعات داشتم که بدانم چگونه به طرز صحیحی رفتار کنم. به هیچ چیزی مستقیما نگاه نکردم و آخر خود را در تنگه باریک و عمیقی دیدم که قسمتی از گیاهان اقتدار حامی من آنجا بود. فکر میکنی اگر شخص درباره رویا دیدن کمتر بداند بهتر عمل میکند؟ دونخوان گفت نه، هر یک از ما برای کار خاصی استعداد دارد. مهارت خنارو رویا دیدن است. دون خنارو، در آن تنگه چه دیدی؟ من حامی خود را در حالی دیدم که با افراد دیگری طرح توطئه‌های خطرناکی را می‌ریختند. فکر کردم برای کمک به او آنجا هستم. خود را پشت درختان پنهان کردم. اما نمی‌دانستم چگونه کمکش کنم. به هر حال احمق نبودم و فهمیدم این صحنه فقط به این خاطر است که من مشاهده کنم، نه آنکه کاری انجام دهم. کی و کجا بیدار شدی؟ نمی‌دانم کی بیدار شدم. بایستی ساعت‌ها بعد بوده باشد. فقط می‌دانم که من حامی خود و دیگر مردان را تعقیب کردم و به محض اینکه به نزدیکی خانه‌اش رسیدند، در اثر سر و صدای آنها که با یکدیگر مرافعه می‌کردند بیدار شدم. من درست همان جایی بودم که خود را در خواب دیده بودم. پس از بیدار شدن فهمیدم آنچه که من دیده یا انجام داده ام رویا نبوده است. من واقعا در اثر سر و صدا اندکی دورتر رفته بودم. حامی تو می‌دانست چه کرده ای؟ مطمئناً. او با ایجاد صدا به وسیله بیل می‌خواست به من در انجام وظیفه‌ام کمک کند. وقتی که به خانه آمد مرا به خاطر خوابیدنم سرزنش کرد. این طور وانمود می‌کرد، زیرا من می‌دانستم که او مرا دیده است. پس از آن که دوستانش رفتند گفت که درخشندگی مرا پشت درختان دیده است. دونخنارو گفت این سه نمونه او را به راه رویاها کشاندند و 15 سال طول کشید تا او فرصت دیگری را به دست آورد. بار چهارم رویا عجیبتر و کاملتر بود. من خود را در حال خواب در مزرعه یافتم. خود را آنجا دیدم که چگونه به پهلو در خوابی عمیق فرو رفتم. می دانستم که این رویا دیدن است، زیرا هر شب خود را برای رویا دیدن آماده می کردم. معمولا هر بار که خود را در خواب می دیدم همان جایی می یافتم که خوابم برده بود. این بار در تختم نبودم، اما می دانستم که در این شب به خصوص در تخت خوابیدم. در این رویا زمان انجام عملیات روز بود. بنابراین شروع به کندوکاو نمودم. جایی را که دراز کشیده بودم برای بررسی ترک کردم. می دانستم در کجا هستم. زیاد دور نبودم. شاید روی هم رفته چند کیلومتر دورتر از خانه‌ام بودم. در اطراف قدم زدم و تمام جزئیات را ملاحظه کردم. کمی آن طرفتر در سایه درخت بزرگی ایستادم و به مزارع ذرت نگاه کردم که آن سوی زمین باریک و مسطحی در کناره تپه‌ای واقع شده بود. ناگهان چیزی غیرعادی مرا شگفت زده کرد. جزئیات محیط اطراف هر چقدر هم که با آنها خیره می شدم نه تغییر می کرد و نه محو می شد. ترسیدم. دویدم به طرفی که خوابیده بودم. درست در همانجا دراز کشیده بودم. به خود نگریستم. به طور غریبی حس کردم نسبت به این جسمی که می‌بینم بی‌تفاوت هستم. بعد صدای پای کسانی را شنیدم که نزدیک می‌شدند. ظاهراً همیشه افرادی به دنبال من بودند. از تپه کوچکی دوان دوان بالا رفتم و با دقت از آن بالا به اطراف نگریستم. 10 نفر به طرف مزرعه‌ای که من در آنجا بودم می آمدند. همه جوان بودند. به طرفی که دراز کشیده بودم رفتم. در این هنگام پرشک و تردیدترین لحظه زندگانیم را گذراندم. آنجا دراز کشیده بودم و مثل خرسی خورناس می کشیدم. می دانستم که باید خودم را بیدار کنم، اما نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم. به علاوه می دانستم که اگر خودم چنین کاری کنم برایم خطر مرگ را در پیش دارد. و اگر این مردان جوان مرا آنجا پیدا می کردند بیشک آنها هم ناراحت می شدند. تفکراتی از مغزم می گذشتند که در واقع فکر نبودند، بلکه صحنه هایی بودند که در مقابل چشمانم بازی می کردند. نگرانی من مثلا از صحنه‌ای بود که در آن خود را در حالی می‌دیدم که حس می‌کردم در تله‌ای افتادم. اسمش را نگرانی می‌گذارم. پس از آن واقعه بارها این مسئله برایم اتفاق افتاد. منظره‌های گوناگون از جلوی چشمانم می‌گذشتند. یکی از آنها به هیچ وجه از نظرم دور نمی‌شد. منظره خانه و تختم. تصویر کاملاً واضح شد. چقدر آرزو داشتم در تختم باشم. بعد کسی تکانم داد. حس کردم کسی مرا میزند و بیدار شدم. در رخت خواب بودم. یقیناً رویا دیده بودم. از جا پریدم و به طرف مکانی دویدم که رویایم در آنجا اتفاق افتاده بود. درست همانطوری بود که دیده بودم. مردان جوان آنجا بودند و کار میکردند. مدتی به آنها نگریستم. درست همانهایی بودند که دیده بودم. در آخر روز وقتی همه رفته بودند به همان مکان برگشتم و در همان نقطه‌ای که خودم را در خواب دیده بودم ایستادم. بله، قبلا کسی در آنجا دراز کشیده بود. علف‌ها به هم فشرده شده بودند. دونخوان و دونخنارو مرا نگریستند. به دو حیوان عجیب شبیه بودند. عرق به پشتم نشست. نزدیک بود تسلیم ترسی منطقی شوم که آنها واقعا نمی توانند انسانهایی مثل من باشند. ولی ناگهان دونخنارو خندید و گفت: کارلیتوس، در آن ایام من هم درست مثل تو بودم. می خواستم همه چیز را کشف کنم. درست مثل تو بدگمان بودم. مکسی کرد و بعد انگشتش را به علامت تهدید به سمت من تکان داد. بعد به دونخوان رو کرد و پرسید: تو هم مثل این جوان بدگمان بودی؟ دونخوان گفت: به هیچ وجه، او از همه سر است. خنارو به طرف هم برگشت و اشاره مبنی بر عذرخواهی کرد و گفت: فکر میکنم اشتباه کردم، من تا این اندازه بدگمان نبودم. آهسته خندید. گویی نمی‌خواستند سر و صدا کنند. بدن دونخوان از زور خنده خم شد. دونخنارو زمزمه کنان گفت: اینجا برای تو یک مکان اقتدار است. در جایی که نشسته ای آنقدر نوشته ای که انگشتانت پینه بستند. تا به حال در اینجا رویای عمیقی دیده ای؟ دونخوان آهسته جواب داد: نه، رویایی ندیده است، ولی چیزهای عمیقی نوشته است. از زور خنده دولا شده بودند. به نظر می رسید نمی خواهند با صدای بلند بخندند. بدنشان می لرزید. صدای خفه خنده آنها مثل صدای قدقد مرغ بود. دونخنارو راست نشست و نزدیکتر آمد. چندین بار به شانم زد و گفت که من آدم بدجنسی هستم. ناگهان دست چپم را با شدت به طرف خودش کشید. تعادلم را از دست دادم و به جلو افتادم. چیزی نمانده بود که صورتم به زمین سخت بخورد. بی اراده دست راستم را جلو گذاشتم و سعی کردم از افتادن جلوگیری کنم. یکی از آنها گردنم را فشرد و مرا به زمین میخکوب کرد. مطمئن نبودم کدام یک از آنها بود. دستی که مرا گرفت بیشتر مثل دست دونخنارو بود. لحظه‌ای وحشت شدیدی مرا فرا گرفت. احساس کردم بیهوش می‌شوم. شایدم شدم. فشاری که در معده‌ام داشتم انقدر شدید بود که بالا آوردم. اولین احساس روشنی که داشتم این بود که کسی کمکم کرد تا راست بنشینم. دونخنارو مقابل من چمباد بزده بود. به دنبال دونخوان به اطراف نظر انداختم. او دیگر آنجا نبود. دونخنارو با خوشرویی لبخند می زد. چشمهایش می درخشیدند و به چشمانم دوخته شده بودند. پرسیدم با من چه کرده است؟ با صدای بلند گفت که من خرد و خمیر شده بودم. لحن صدایش سرزنش‌آمیز بود. انگار از دست من عصبانی یا ناراحت بود. چندین بار تکرار کرد که من خرد و خمیر شده بودم و بایستی دوباره صحت خود را به دست بیاورم. سعی کرد لحنی جدی به خود بگیرد، ولی در حین صحبتش خندید. به من می گفت چقدر وحشتناک بود هنگامی که من روی زمین ولو شده بودم و او می خواسته برای جمع‌آوری اجزای بدنم جارویی بیاورد. سپس افسود که من می توانم قسمت‌های مختلف بدنم را اشتباهاً چنان وصل کنم که فلانم به جای انگشت شستم قرار گیرد. در این موقع از خنده منفجر شد. می‌خواستم بخندم ولی احساسی غیرعادی داشتم. اجزای بدنم از یکدیگر جدا بودند. انگار یک اسباب بازی مکانیکی بودم که از قطعات مختلفی درست شده باشد. جسمم هیچ چیز را احساس نمی‌کرد. ترس و نگرانی را نیز حس نمی‌کردم. اگرچه حواسم کار نمی‌کرد، اما شاهد صحنه از هم جدا شدن اجزای بدنم بودم. بعد این آگاهی به من دست داد که خنارو بدنم را دستکاری می کند. از این آگاهی احساسی جسمانی به من دست داد. لرزشی چنان شدید که همه چیز از مقابل چشمم محو شد. دوباره حس کردم کسی کمکم می کند تا راست بنشینم. باز دون خنارو در مقابلم دیدم که چنباتمه زده بود. زیر بغلم را گرفت و کمکم کرد تا راه بروم. نمی توانستم بفهمم کجا هستم، اما حس می کردم در رویا به سر می برم. گذشت زمان را دقیقا احساس می کردم. کاملا آگاه بودم به این که با دونخان و دونگنارو روی ایوان خانه دونخان نشسته بودیم. خنارو کنارم راه می رفت و زیر بغلم را گرفته بود. صحنه‌ای که می دیدم مدام تغییر می کرد. نمی توانستم به دقت تعیین کنم که آخر چه چیزی را دارم می بینم. آنچه مقابل چشمانم بود بیشتر یک احساس یا یک حالت روحی خاص بود. مرکزی که همه حالتها از آن منشعب می شدن بی تردید شکمم بود. ارتباط اینها به عنوان تفکر یا آگاهی برایم واضح نبود. احساسی جسمی بود که یک باره برقرار شده بر همه چیز حاکم گردیده بود. نوسانات از شکمم می آمدن. جهانی از احساسات و تصاویری بیپایان می ساختم. هر چیزی که می شناختم آنجا بود و این به خودی خود فکر یا اظهار نظر آگاهانه نبود، یک احساس بود. مدتی سعی کردم همه چیز را محاسبه کنم. این عادتم که درباره هر چیزی به قضاوت بنشینم ظاهراً شکست ناپذیر بود. عاقبت حسابرسیم به پایان رسید. چیز بینشانی مرا در خود پیچید. احساسات و تصاویری از همه نوع. در لحظه به خصوصی چیزی در درونم شروع به طبق بندی تصاویر کرد و من متوجه شدم که تصویری پیاپی تکرار می شود. تصویر دونخان و دونخنارو که هر یک سعی می کردن خود را به من برسانند. تصویر فرار بود. به تندی از من می گذشت. گویی منظره را از درون پنجره قطاری می دیدم. به نظر می رسید آنها سعی می کردند مرا که از مقابلشان می گذشتم بگیرند. تصویر واضح تر شد و مدت زمان بیشتری در نظرم ماند. هرچقدر که تصویر بیشتر تکرار می شد برایم روشن‌تر شده مدت بیشتری در نظرم می ماند. زمانی آگاهانه دریافتم که من عمدن این تصویر را از میان هزاران تصویر دیگر مجزا می کنم. بهتر است بگویم که من این تصویر را از میان بقیه تصاویر انتخاب کرده بودم تا به چنین صحنه خاصی دست یابم. سرانجام توانستم ضمن این که با آنها فکر می کردم تصویر را نگاه دارم. به محض اینکه شروع به تفکر کردم، فعل و انفعالات عادی من دوباره جریان کار را از سر گرفتند. آنها مثل فعالیت‌های معمولی من مشخص نبودند، ولی آنقدر واضح بودند که من متوجه شوم این صحنه یا احساس را از بقیه مجزا کردم. صحنه‌ای که در آن دونخوان و دونخنارو در ایوان خانه دونخوان زیر بغلم را گرفته بودند. می‌خواستم خود را به دست احساسات و تصاویر دیگر بسپارم، ولی آنها مانعم شدند. لحظه‌ای مقاومت کردم. احساس کردم سرحال و خوشحالم. می‌دانستم که هر دوی آنها را دوست دارم. همچنین می‌دانستم که از آنها نمی‌ترسم. می‌خواستم با آنها شوخی کنم، ولی نمی‌دانستم چطور. در نتیجه مرتب می‌خندیدم و به شانه آنها می‌زدم. آگاهی ویژه دیگری نیز داشتم. مطمئن بودم که رویا می‌بینم، چون به محض اینکه نگاه هم را بر روی چیزی متمرکز می‌کردم، از جلو چشمانم محو می‌شد. دونخوان و دونخنارو با من صحبت می‌کردند. حرف‌هایشان را درست نمی‌فهمیدم و نمی‌توانستم تشخیص دهم کدام یک از آنها حرف می‌زند. دونخوان بدنم را گرداند و چیزی را که روی زمین دراز کشیده بود نشانم داد. دونخنارو مرا به آن نزدیک کرد و به گرداگرد آن برد. آن شی تنه انسانی بود که روی زمین دراز کشیده و روی شکم خوابیده و صورتش به طرف راست بود. آنها صحبت می کردند. مرتباً آن مرد را به من نشان می دادند. مرا به دوروبر او می کشیدند و در اطراف او می گرداندند. نمی توانستم نگاهم را به او بدوزم، ولی سرانجام احساس آرامش و هوشیاری کردم و به او نگریستم. شناخت آهسته آهسته نمایان می شد. مردی که روی زمین دراز کشیده بود خودم بودم. این آگاهی به هیچ وجه ترس یا ناراحتی برایم به وجود نیاورد. بدون هیچ گونه احساسی آن را پذیرفتم. در این لحظه نه کاملا خواب بودم و نه کاملا بیدار و آگاه. اکنون دونخوان و دونخنارو را بهتر می دیدم و می توانستم وقتی که با من صحبت می کردند آنها را از یکدیگر تشخیص دهم. دونخوان گفت که ما بایستی به مکان مدور اقتدار در صحرا برویم. هنوز این جمله از دهانش بیرون نیامده بود که فوراً تصویر آن مکان در ذهنم ظاهر شد. توده تاریک بوته های اطراف آن را دیدم. به طرف راست برگشتم. دونخوان و دونخنارو هم آنجا بودند. ضربه‌ای به من وارد شد و حس کردم که از آنها می ترسم. شاید به این خاطر که به دو سایه تهدید کننده شبیه بودند. نزدیکتر آمدند. به مجرد مشاهده چهره آنها ترسم از بین رفت. دوباره دوستشان داشتم. مثل اینکه مست بودم و نمی توانستم افکارم را متمرکز کنم. آنها شانه هایم را گرفتند و به اتفاق مرا تکان دادند. دستور دادند که بیدار شوم. صدایشان را به وضوح می شنیدم و از یکدیگر تشخیص می دادم. ناگهان لحظه حساسی فرا رسید. دو تصویر در ذهنم بود. دو رویا. احساس کردم چیزی که در وجودم به خواب عمیقی فرو رفته بود اکنون بیدار می شود. دوباره خود را درازکش روی ایوان یافتم. دونخوان و دونخنارو مرا تکان می دادند. اما من در مکان اقتدار هم بودم و باز دونخوان و دونخنارو مرا تکان می دادند. لحظه بسیار حساس زمانی بود که من نه در اینجا و نه در آنجا بودم، بلکه به عنوان ناظر در دو مکان همزمان دو صحنه مختلف را می دیدم. احساس عجیبی داشتم. گویی می توانستم در این لحظه برای بودن در یکی از این دو مکان تصمیم نهایی را بگیرم. تنها کافی بود زاویه نگاهم را عوض کنم و به جای اینکه از خارج به یکی از دو صحنه بنگرم، آن را به طور ذهنی حس کنم. حرارت مخصوصی خانه دونخوان را احاطه کرده بود که باعث شد این صحنه را ترجیح دهم. سپس به سختی تکان خوردم. چنان سخت که یک بار تمام آگاهی طبیعی خود را بازیافتم. دونخان و دونخنارو از سطلی بر من آب می پاشیدند. روی ایوان جلوی خانه دونخان بودم. چند ساعت بعد در آشپزخانه نشسته بودیم. دونخان عقیده داشت من باید طوری رفتار کنم که گویی اصلا اتفاقی نیفتاده است. غذایی به من داد و گفت باید همه را تمام و کمال بخورم تا نیروی از دست رفتم را بار دیگر به دست آورم. بعد از آنکه غذای ما نخوردیم به ساعت نگریستم. از 9 گذشته بود. رویای من ساعتها طول کشیده بود، ولی آنچه که در ذهن هم مانده بود این بود که چرتی زدم. گرچه اکنون خودم بودم، ولی هنوز حالتی از گیجی و منگی داشتم. تازه پس از اینکه شروع به نوشتن کردم آگاهی طبیعی خود را باز یافتم. برایم تعجب آور بود که نوشتن میتواند این چنین اثر هوشیار کننده‌ای بر من داشته باشد. به محض اینکه دوباره خودم شدم، دنیایی از افکار منطقی و عاقلانه به مغزم هجوم آوردند. این افکار دور و بر تفسیر پدیده‌ای که تجربه کرده بودم میچرخید. فوراً دانستم که دونخنارو همزمان با میخکوب کردنم به زمین مرا هیپنوتیزم کرده است، ولی سعی نمی کردم بفهمم چگونه این کار را کرده است. وقتی افکارم را بر زبان آوردم، هر دو به طرز جنون‌آمیزی خندیدند. دونخنارو مدادم را امتحان کرد و گفت این مداد کلید باز کننده انگیزه های من است. میخواستم دعوا کنم، خسته و عصبانی بودم. عاقبت در حالی که آنها از زور خنده پیچ و تاب می‌خوردند، سرشان فریاد زدم. دونخان گفت البته قابل قبول است که آدم از موضوع پرت باشد، ولی نه تا این حد. و دونخنارو تنها برای کمک به من آمده است تا راز رویابین و رویا را به من نشان دهد. غضب من به نقطه اوج خود رسیده بود. دونخان با سر اشاره‌ای به دونخنارو کرد. هر دو بلند شدند و مرا به اطراف خانه بردند. آنجا دونخنارو مجموعه ای از صدا و فریاد حیوانات را تقلید کرد و از من خواست که یکی از آن صداها را انتخاب نمایم و یاد داد که چگونه آن صدا را تقلید کنم. پس از ساعت و تمرین تا حدی یاد گرفتم صدا را تقلید کنم. نتیجه این بود که کوشش ناشیانه من باعث تفریح آن دو گردید و آنقدر خندیدند تا اشک از چشمهاشان روان شد. من نیز در اثر تقلید صدای حیوان تا اندازه تشنج و غضب خود را فرو نشاندم. به آنها گفتم که یک چیز واقعا حیرت آور در تقلید صدا وجود دارد که باعث راحتی جسمانی من می شود. دونخان گفت اگر من این صدا را به طور کامل تقلید کنم، آن وقت می توانم آن را به وسیله‌ای برای کسب اقتدار بدل نمایم، یا از آن در مواقع ضروری برای تخفیف استرابم استفاده کنم. بعد پیشنهاد کرد که من بروم و بخوابم، ولی من از خوابیدن می ترسیدم. مدتی نزد آنها در کنار حرارت اجاق نشستم و بعد خود به خود به خواب عمیقی فرو رفتم. با روشنایی سحرگاه بیدار شدم. دونخنارو کنار در خوابیده بود. ظاهراً درست همان موقعی که من بیدار شدم، او نیز بیدار شد. آنها روی مرا پوشانده و کتم را به عنوان بالش زیر سرم گذاشته بودند. آرام و سرحال بودم. به دونخنارو گفتم که دیشب من خیلی خسته بودم. او گفت که او هم همینطور بوده است و نجواکنان گویی می‌خواهد رازی را با من در میان نهد، برایم نقل کرد که دونخان خیلی بیشتر از ما دو نفر خسته بوده است، چون آخر او از ما پیرتر است. در حالی که چشمانش می درخشید گفت من و تو جوانیم، ولی او پیر است. الان بایستی 300 سال داشته باشد. فوراً نشستم. دونخنارو پتو را روی صورتش کشید و از ته دل خنده را سر داد. در این هنگام دونخان وارد شد. احساس آرامش و کمال می کردم. اولین بار بود که هیچ چیز برایم اهمیت نداشت. چنان احساس راحتی می کردم که دلم می خواست گریه کنم. دونخان گفت شب گذشته آغاز آگاهی من از وجود فروزانم بوده است. او سفارش کرد من تسلیم حالت آرامشی که حس می‌کنم نشوم، زیرا امکان دارد این به احساس رضایت از خود بدل شود. گفتم در این لحظه نمی‌خواهم در هیچ موردی توضیح دهم و برایم اهمیتی ندارد که شب گذشته خنارو با من چه کرده است. دون خنارو جواب داد من با تو کاری نکردم. نگاه کن، من هستم. خنارو، خناروی تو. به من دست بزن. دون خنارو را در آغوش گرفتم و هر دو مثل بچه ها خندیدیم. از من پرسید آیا برایم عجیب نیست که الان او را در آغوش می کشم؟ چون دفعه قبل وقتی او را دیدم اصلا نمی توانستم به او دست بزنم. به او اطمینان دادم که این پرسش ها اصلا برایم جالب نیست. دونخوان گفت که اکنون من در بلند طبعی و خوبی زیاده روی می کنم و ادامه داد مواظب باش، یک سالک هیچگاه جانب احتیاط را از دست نمی دهد. اگر تو همین طور سرحال و خوشحال باشی، همین اندک نیروی را هم که برایت مانده است هدر می دهی. پس چه کنم؟ خودت باش، به همه چیز شک کن، بدگمان باش. دونخوان، ولی دوست ندارم این طور باشم. مسئله دوست داشتن یا نداشتن مطرح نیست. آنچه مطرح است این است که از چه چیزی میتوانی به عنوان سپر استفاده کنی. یک سالک و مبارز باید از هر چیزی که در اختیار دارد برای دفع خطر از خود استفاده کند. بنابراین اهمیتی ندارد که تو علاقه به پرسش کردن یا بدگمان بودن نداری. اکنون این تنها سپر تو است. بنویس، بنویس، وگرنه میمیری. از هیجان شادی مردن مرگ اسفناکی است. دونخنارو ضمن تقلید صدای من پرسید پس یک سالک و جنگجو چطور میمیرد؟ دونخوان گفت یک سالک سخت میمیرد. مرگش باید خیلی با او بجنگد تا او را با خود ببرد. سالک خود را در آغوش مرگ نمی اندازد. دونخنارو چشمانش را از هم گشود و بعد چشمک زد. دونخوان ادامه داد چیزی که دیروز خنارو به تو نشان داد بسیار مهم است و نمی توانی با ریاکاری آن را ندیده بگیری. دیروز می گفتی از فکر کالبد اختری شاخ در آورده ای. ولی حالا چه؟ اصلا کالبد اختری برایت اهمیتی ندارد. آدم هایی مثل تو همیشه گرفتاری درست می کنند، یا افراط می کنند یا تفرید. دیروز همش می پرسیدی، امروز همه چیز را قبول داری. اعتراض کردم که او در هر کاری که انجام می دهم بدون توجه به این که آن کار را من چگونه انجام دادم نقطه ضعفی را پیدا می کند. داد زد حقیقت ندارد، در رفتار سالک هیچ نقطه ضعفی نیست. ادامه بده، هیچ کس به اعمال تو ایرادی نخواهد گرفت. مثلا دیروز روش سالک این بود که اول بدون ترس و بدگمانی سوال کنی و بگذاری خنارو بدون این که با او مبارزه کنی و یا از خود مایه بگذاری راز رویا دیدن را به تو نشان دهد. و امروز روش سالک این است که آنچه را که آموخته ای بدون خودخواهی و ریاکاری گردآوری کنی. این کار را بکن و هیچ کس هم نقطه ضعف و ایرادی در آن نخواهد یافت. از لحن صدایش فکر کردم باید خیلی از ناشیگری من عصبانی شده باشد، ولی او به من لبخند میزد و بعد چنان خندید که گویی از حرفهای خودش خندهش گرفته است. به او گفتم چون نمیخواهم با کنجکاوی‌های خود حوصله‌اش را سر برم دیگر چیزی نمیگویم. اما واقعا من مبهوت عملی بودم که دونخنارو انجام داده بود، گرچه دیگر برایم مهم نبود، ولی متقاعد شده بودم که دونخنارو تا زمانی که دونخان او را صدا زد در بوته ها منتظر مانده بود. بعد هم از ترس من سوء استفاده کرده بود تا مرا گیج و منگ کند. بدون شک زمانی که مرا با زور به زمین انداختند بیهوش شده ام و بعد هم دونخنارو مرا هیپنوتیزم کرده است. دونخان اعتراض کرد که من قوی تر از آن هستم که بگذارم کسی بر من غلبه کند. از او پرسیدم پس واقعاً چه اتفاقی افتاده است؟ خنارو نزد تو آمد تا چیزی کاملاً غیر معمولی به تو بگوید. وقتی از میان بوته ها بیرون آمد، او کالبد اختری خنارو بود. می توان با بیان دیگری این موضوع را بهتر توضیح داد، ولی اکنون نمی توانم چنین کاری کنم. دونخان، چرا نمی توانی؟ برای اینکه تو هنوز آمادگی نداری تا درباره تمامیت خیش چیزی بشنوی. فعلا فقط می توانم بگویم که این خنارو کالبد اختری نیست. با حرکت سر اشاره‌ای به دون خنارو کرد. اونیز چند بار چشمک زد. خناروی دیشب کالبد اختری بود و همانطور که به تو گفتم کالبد اختری قدرت بی حد و حصری دارد. او به تو راه بسیار مهمی را نشان می داد و برای این منظور می بایست تو را لمس می کرد. کالبد اختری فقط پس گردنت زد، درست همان نقطه‌ای که سالها پیش همزاد قدم گذارده بود. طبیعتاً تو مثل شمعی خاموش شدی و این هم طبیعی بود که مثل حرامزادهی تسلیم شوی. ساعتها طول کشید تا تو را به حال آوردیم. نیرویت را هدر داده بودی و موقعی که زمان انجام شاهکار یک سالک فرا رسید تو دیگر رمقی نداشتی. دونخان، شاهکار سالک چه کاری بود؟ به تو گفتم خنارو به سویت آمد تا چیزی را نشانت دهد، راز موجودات فروزان را به عنوان رویابین. تو می‌خواستی درباره کالبد اختری بدانی. خب، چنین چیزی در رویا شروع می شود. بعد تو پرسیدی کالبد اختری چیست و من به تو گفتم خود شخص است و اوست که کالبد اختری را در رویا می بیند. باید خیلی ساده باشد، منتها در ما انسانها هیچ چیزی ساده نیست. شاید رویاهای معمولی شخص ساده باشد، ولی این به آن معنی نیست که شخص ساده است. به محض اینکه شخص آموخت کالبد اختری را در رویا ببیند، بر سر یک دوراهی اسرارآمیز قرار می‌گیرد و لحظه‌ای فرا می‌رسد که انسان متوجه می‌شود این کالبد اختری است که شخص را در رویا می‌بیند. من همه چیزهایی را که می‌گفت می‌نوشتم و به آنچه می‌گفت توجه می‌کردم، اما قادر به درک آنها نبودم. دونخان حرفایش را تکرار کرد. آموزش دیشب همانطور که گفتم درباره رویابین و رویا بود، یا اینکه چه کسی را در رویا می‌بیند. متوجه نمی‌شوم. هر دو با صدای بلند خندیدند. دونخان ادامه داد: دیشب تقریباً داشتی تصمیم می‌گرفتی در مکان اقتدار بیدار شوی. دونخان، مقصودت چیست؟ این می‌توانست شاهکار باشد. اگر تو در عادت‌های احمقانت افراط نمی‌کردی، آن وقت به اندازه کافی قدرت داشتی تا کوه ترازو را به نفع خودت سنگین کنی و بیشک خودت را از مرگ می ترساندی. خوشبختانه یا بدبختانه هر طور بود به اندازه کافی اقتدار نداشتی. در واقع منگی و گیجی بی جهت تو انقدر نیرویت را هدر داده بود که تقریبا قدرت زنده ماندن نیز نداشتی. بنابراین همانطور که خوب می دانی افراد در این بلحفظی‌های کوچک نه فقط احمقانه و بیفایده است، بلکه آسیب رسان نیز هست. سالکی که اینطور نیروی خود را تلف کند نمی‌تواند زنده بماند. جسم فناپذیر است. تو می‌بایست به سختی بیمار می‌شدی. اگر نشدی تنها به این خاطر است که من و خنارو سفاهت و بلاهت تو را خونسا کردیم. جمله های او تأثیر زیادی بر من گذاشتند. دونخان ادامه داد: دیشب خنارو تو را در میان پیچیدگی های کالبد اختری هدایت کرد. او تنها کسی است که می تواند چنین کاری برایت انجام دهد. وقتی تو خودت را روی زمین دیدی اصلا توهم و خیال نبود. اگر تو مسامحه نمی کردی در نهایت وضوع این مطلب دستگیرت می شد که تو خود همچون رویا هستی و کالبد اختریت تو را در رویا می‌بیند، درست همانطور که تو را دیشب در رویا دیدی. ولی دونخان، چطور چنین چیزی امکان دارد؟ هیچ کس نمی داند چگونه به وقوع می پیوندد. فقط می دانیم که اتفاق می افتد. این راز ما انسان ها به عنوان موجودات فروزان است. دیشب تو دو رویا داشتی و می توانستی در هر کدام از آنها بیدار شوی، ولی اقتدار کافی برای درک این مطلب را نداشتی. مدتی به من خیره شدند. دون خنارو گفت: به گمانم فهمید. پایان بخش رویابین و رویا.